بحث بعدی در مورد پیروزی سوسیالیسم در یک کشور که عده‌ای معتقدند که استالین رو در حقیقت رویزیونیسم میدونن، به این خاطر که چرا به پیروزی سوسیالیسم در یک کشور باور داشته که اساس تئوری‌های خودشون رو در زدن استالین روی این مسئله قرار میدن. ساختمان سوسیالیسم در شوروی بزرگترین تحولی بود که تاریخ بشر به خود دیده و این تحول نتیجه رهبری واقعیت، یعنی نتیجه رهبری خردمندانه، رهبری اندیشمندانه استالین بود که با الهام از تئوری‌های لنین این ساختمان رو ساخت. طبیعی بود که اونها در ابتدا طور دیگه ای فکر بکنن. کسانی که مدعی هن این تئوری ربطی به لنین نداره و همین مسئله استناد میکنن که اینها تا قبل از 1924، یعنی بعد از زمان حیات لنین، به ساختمان سوسیالیسم در یک کشور باور نداشتن، بلکه این استالین بود که این تئوری رو آورد و از این طریق به قول همون مخالفین استالین به ورطه ناسیونالیسم افتاد و منافع پرولتاریای روسیه، یا پرولتاریای روسیه رو نگیم، از زبان اونها اگر بگیم، منافع بورژوازی روسیه رو بر منافع پرولتاریای جهانی ترجیح داده. بله، واقعیت داره که تا 1924 حزب بلشویک، لنین و تمام کمیته مرکزی حزب بلشویک، یا اغلبشون حداقل، این اعتقاد داشتند که سوسیالیسم در شوروی به پیروزی کامل، توجه کنن، به پیروزی کامل نخواهد رسید مگر اینکه انقلاب باختر به دادش برسه. شما در موضع‌گیری‌های لنین هیچ جا به این بر نمی‌خورید که خب ما با اقتصاد روسیه چه کار باید بکنیم. لنین همواره تاکید میکنه تا اونجایی که میتونیم، تا اونجایی که قدرت داریم، ساختمان سوسیالیسم رو بنا خواهیم کرد. وقتی که از اقتصادیات جامعه شوروی حرف میزنه، از اقتصاد سوسیالیستی حرف میزنه، یعنی اقتصاد رو به 5 شاخه تقسیم میکنه. با تقسیم بندی که میکنه، همونطوری که توضیح دادم، بعدها هم در مورد سرمایه‌داری دولتی هم باز دوباره توضیح خواهم داد، به توضیح این میپردازه که سرمایه‌داری خصوصی هم وجود داره، سرمایه‌داری دولتی هم وجود داره، اقتصاد خرد و پراکنده هم وجود داره، اقتصاد فئودالی هم موجوده و اقتصاد سوسیالیستی هم موجوده. و بعد تمام نوت‌هاش، تمام نه، بسیاری از نوت‌هاش که در رابطه با مسئله ساختمان سوسیالیسم در شوروی، مسئله پیشروی یا بسیج توده‌های مردم برای ساخت، برای برپایی این ساختمانی که من توضیح میدم، لنین میگه سوسیالیسم دیگر یک آینده دور نیست، یا یک تصویر بیرو و یا یک شمایل نیست. ما هنوز در ذهنمان نظرات پوسیدو قدیمی را تصور میکنیم. ما سوسیالیسم را در زندگی روزمره من وارد کرده ایم، سوسیالیسم را در زندگی روزمرهش وارد کرده و از اینجا باید راهمان را بیابیم. این وظیفه امروز ماست، وظیفه عصر ماست. عصر رو میگه عصر سوسیالیستی، وظیفه روزشون رو وظیفه ساختمان سوسیالیسم میدونه. اجازه بدهید با بیان این عقیده استوار نتیجه بگیریم که این وظیفه ممکن است دشوار باشد، ممکن است نسبت به وظایف گذشته مان وظیفه جدیدی باشد. انترناسیونال دوم و همینطور تروتسکیست ها مدعی بودن که روسیه مستعد سوسیالیسم نیست. البته در اون موقع، بعد از اینکه انقلاب در آلمان و کشورهای اروپایی فروکش کرده بود و ارتجاع حاکم شد، مسئله ساختمان اقتصاد جامعه شوروی مطرح شد. چرا؟ چون اینا در یه دوره‌ای در مبارزه بر علیه گاردهای سفید، در مبارزه بر علیه تهاجم امپریالیست‌ها که از جوانب مختلف به کشور حمله کرده بودند، یک کمونیست جنگی برقرار کرده بودند که اصلا فرصت برقراری یعنی اقتصادیات سوسیالیستی رو البته نداشتن. مضافاً اینکه با توضیح داد که در 1917 تا 21 نوعی اقتصادیات هم نوعی اقتصادیات سوسیالیستی بود و شعار اون موقع شعار این بود که هر کسی کار نکنه حق خوردن نداره تا 1921، که بعد از 1921 به واسطه دشواری‌هایی که داشتن، به واسطه مشکلاتی که دولت شوروی با اون مواجه شد، قحطی‌های بزرگی که باعث مرگ و میر فراوانی در روسیه شد، مجبور شدن در مقابل دهقان‌ها عقب نشینی بکنن. همون اقتصاد جدید و یا دوران نپ مطرح کردن که عقب نشینی بود و رشدی بود برای بورژوازی در اون دوران. پس در سال 1923-24 بعد از اینکه انقلاب اروپا، همون تصوری که اینها داشتن در ابتدا که با انقلاب 1917 در روسیه انقلاب در اروپا شعله‌ور خواهد شد و همینطور هم شد، در 1918 در آلمان حکومت شورایی به وجود اومد، در فرانسه مرز بین آلمان و فرانسه آلزاس و لورن حکومت شورایی به وجود آمد، در بایر مونیخ همینطور و در برلن همینطور، و این حکومت شورایی متاسفانه مدت زیادی هم دوام نیاورد، 2 تا 3 ماه بیشتر دوام نیاورد. این تصور به وجود اومد که انقلاب در باختر شعله میکشه و تا 1923 چنین تصوری بود، چرا که در 1921 باز هم انقلاباتی در این کشورها اتفاق افتاد، در هامبورگ و بسیاری از جاهای دیگه آلمان. اما بعد از تسلط ارتجا، که البته با توضیح خواهیم داد جای دیگه که این تسلط ارتجا به کمک سوسیال رفرمیست ها و همون انترناسیونال دو، همون مکدونالد ها که در انگلستان حکومت به اصطلاح کارگری تشکیل دادن در مقابل انقلاب پروتاریایی، همون کرنسکی ها که در دولت آلمان شرکت کرده بودند برای سرکوب طبقه کارگر و کمونیستای آلمان، بورژوازی از برکت این خیانت سوسیال دموکراسی پیروز میشه و در حقیقت در اروپا عقب نشینی است. برای روسیه این مطرح شد، خب حکومت به دست آوردیم، چه کار باید بکنیم؟ آیا اقتصاد به بورژوازی واگذار کنیم برای ادامه غارت و استثمار و ما به عنوان دولت مدافع بورژوازی در عمل باشیم، یا اقتصاد سوسیالیستی رو در عمل و در فعالیت روزمره خودمون وارد کنیم؟ بحث این بود. اونجا دیگه کسی مدعی نیست، نمیتونه باشه که بگه دیکتاتوری استالین بود و هیچ یک از ضد استالینیست ها این ادعا رو ندارن که تا اون موقع کیش شخصیتی مطرح بود، دیکتاتوری استالینی مطرح بود غیره، حداقل تا 1929 من هیچ جایی نخوندم یا ندیدم که اونها چنین اتهامی رو به استالین بزنن. در اون موقع بحث بود و استالین به خوبی از عهده این بحث برآمد با الهام از تئوری های لنین، که لنین دورنمای کار در اختیار اونها قرار داده بود، ساختمان سوسیالیسم در شوروی پایه‌ریزی کرد و بر افکار انحرافی تروتسکی، اپوزیسیون چپ و دیگران پیروز شد. اونها معتقد بودند که شوروی به واسطه تکنیک عقب افتاده و کشور دیقانی قادر نیست اقتصادیات سوسیالیستی رو برقرار کنه. البته خب به لحاظ تئوری درسته، تا مادامی که تولید سوسیالیستی نباشه صحبت از تقسیم اجتماعی نمیتونی بیاری، طبیعیه، پایه مادی سوسیالیسم رو باید برقرار کنی. اما لنین به این چگونه برخورد میکنه؟ میگه شما میگویید که تمدن برای به وجود آوردن سوسیالیسم ضروری است، بسیار خوب، اما چرا اول چنان شرایطی را که در کشورمان با اخراج ملاکان و سرمایداران، سرمایداران روسیه به وجود، سرمایداران روسیه به وجود نیاوریم و بعد شروع به حرکت به سوی سوسیالیسم نماییم؟ رفقا اینجا صحبت از انقلاب جهانی در جای دیگه، انقلاب در کشورهای اروپایی نمی کنه. میگه سرنگونی بورژوازی و ملاکین در داخل روسیه، بعد حرکت به سوی سوسیالیسم. در کدام کتاب شما خوانده اید که چنین تغییراتی در روسی، در روسیه متداول تاریخ، در رویه مثلا در رویه متداول تاریخ مجاز و یا ممکن نخواهد بود؟ یا وقتی که درباره کوپراسیون سخن میگه اضافه میکنه در حقیقت قدرت دولتی مسلط بر وسایل تولید، قدرت دولت در دست پروتاریا، اتحاد پروتاریا با میلیون ها روستایی کوچک و خیلی کوچک و اطمینان به این که رهبری دهقانان به وسیله پروتاریاس و غیره آیا شرطهای لازم و کافی برای ساختمان کامل سوسیالیسم از کوپراتیوها و تنها از کوپراتیوها صحبت میکنه؟ تنها از کوپراتیوها، نه تنها از انقلاب در کشورهای باختر، خاور معذرت میخوام، باختر، از کشورهای باختر که ما قبلا آنان را به عنوان خرده فروش تغییر میکردیم و از بعضی لحاظ نیز حق داشتیم که در شرایط نفت تغییر هم بکنیم، نیستند. آیا اینها همه اون شرایط لازم برای ساختمان کامل سوسیالیسم نیستند؟ این هنوز به معنای ساختمان جامعه سوسیالیستی نیست، اما شرط لازم و کافی برای چنین ساختمانی می باشد. پس شرط لازم و کافی باز به انقلاب غرب نیست، انقلاب کشورهای اروپایی نیست. یا وقتی که لنین برای ساختمان سازمان جوانان صحبت میکنه، در مورد سازمان جوانان، بازم به ساختمان سوسیالیسم در شوروی اشاره میکنه و منتظر این نمیشه تا غرب انقلاب بکنه بعد این ساختمان سوسیالیسم خودشو در روسیه شروع بکنه. میگه ولی آن نسلی که اکنون 15 سال دارد هم جامعه کمونیستی را خواهد دید و هم خود این جامعه را بنا خواهد کرد و این نسل باید بداند که تمام وظیفه زندگی وی عبارت است از ساختمان این جامعه. ما باید هر کاری را هر قدر هم چرکین و دشوار باشد چنان سازمان دهیم که هر کارگر و دهقان به خود این طور بنگرد که من جزئی از این ارتش عظیم کارم و خود خواهم توانست زندگی خود را بدون ملاکین و سرمایه‌داران بنا نمایم و خواهم توانست نظام کمونیستی را مستقر سازم. بدین طریق است که ما میتوانیم امیدوار باشیم که وظایف مطروح فعلی عملی خواهد شد. ما باید چنین حساب کنیم که حداقل 10 سال برای الکتروفیکاسیون جامعه لازم است تا سرزمین بینوا شده ما بتواند از آخرین دستاوردهای تکنیک استفاده کند. لذا نسلی که اکنون 15 سال دارد پس از 10 تا 20 سال در جامعه کمونیستی زندگی خواهد کرد. حال این سوال مطرح میشه که آیا استالین که با الهام از تئوری‌های لنین به ساختمان سوسیالیسم پرداخت از مسئله انقلاب جهانی حتی مسئله کمک به جنبش آزادی بخش از مسئله کمک به انقلاب در کشورهای دیگه اجتناب کرد، دوری جست و فقط به مسئله ملی در شوروی پرداخت و منافع پرولتاریا رو در کشورهای دیگه فدای این ساختمان سوسیالیسم در شوروی کرد؟ به این مسئله خود استالین پاسخ میده. البته تز پیروزی سوسیالیسم مربوط به سال 1924 هست که حزب بلشویک شوروی، اکثریت کمیته مرکزی حزب بلشویک شوروی این تز رو میپذیرند. در 1928 برنامه کمینترن که تصویب میشه از بندهای این برنامه کمینترن هست که میگه هدف نهایی بین الملل کمونیست این است که نظام جهانی کمونیسم را جانشین اقتصاد جهانی سرمایه‌داری نماید. جامعه کمونیستی تقسیم جامعه طبقاتی جامعه را الغا خواهد نمود بعد از الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و تبدیل آنها به مالکیت اجتماعی. نظام جهانی کمونیست تولید آگاهانه سازمان یافته و با نقشه را به منظور ارضای نیازمندی‌های اجتماعی خواهد نمود. فرهنگ فضیلتی همگانی خواهد شد و ایدئولوژی‌های طبقاتی گذشته جای خود را به فلسفه علمی ماتریالیستی خواهد داد. پس برنامه کمینترن که همه برای زدن کمینترن اون موقعی که میخوان اشتباهاتشون رو مطرح بکنن، اشتباهات کمینترن رو مطرح بکنن به مسئله رهبری استالین و نقش ایده های استالین در هدایت کمینترن اشاره میکنن. اگر استالین در هدایت کمینترن نقش داشت، این هم سند کمینترنه که استالین در حقیقت از ایده های استالین الهام گرفته و ساختمان سوسیالیسم در شوروی مغایر انقلاب جهانی کمونیستی و انقلاب در کشورهای دیگه نبود، همونطور که حزب بلشویک شوروی در عمل نشان داد، همونطور که کمونیست‌های جهان در اون دوره به کرات تشکرات خودشون از کمک‌های انترناسیونالیستی استالین بارها اعلام کردن. رجوع کنید به جلد چهارم منتخب آثار ماوتستونگ و همچنین انبرخوجه، آثار انبرخوجه و غیره، که همه در همون دوران، نه بعدها که کروشویستها روی کار آمدن و علم ضدیت با استالین رو بلند کردن بیان شده باشه، نه در همون دوره اعلام کردن. بعدها در مخالفتشون با حزب بلشویک شوروی، حزب رویزیونیست شوروی، عذر میخوام، دوباره مطرح کردن که در طی یک دورانی از چه کمک‌های ارزنده شوروی برخوردار بودن و ساختمان سوسیالیسم خودشون رو در کشورهای خودشون به کمک این کمک‌های بی‌دریغ شوروی، کمک‌های انترناسیونالیستی و برادرانه برقرار کردن. و این از همین تز کومینترن در 1928 نوشته شد الهام گرفته شد. استالین میگه این راه ناسیونالیسم و انحطاط و راه لغو کامل سیاست انترناسیونالیستی پرولتاریات، زیرا مبتلایان به این بیماری کشور ما را به مثابه جزی از کل جنبش انقلابی جهان نامیده می شود، نمی نگرند، بلکه به مثابه آغاز و پایان این جنبش دانسته و تصور می کنند که مساله کلیه کشورهای دیگر باید قربانی مساله کشور ما گردد. این گفتار استالین رفقا. بعدها رویزیونیست ها این اصل اساسی مارکسیستی رو زیر پا گذاشتن با استناد به تز پوسیده دوران کذایی امپریالیستی خودشون که دوران نوین امپریالیستی بود، به این نظر رسیدن که مساله و منافع کشورهای دیگه و پروتاریای کشورهای دیگه باید قربانی منافع و مساله اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بشه. این نظر استالین نبود، سیاه روی سفید، استالین بر علیه چنین نظر ارتجاعی بلند شد. گفتیم روشنفکرانی که همه چی رو آتیش زدن، این دودی رو که بلند کردن، این روشنایی ها رو اندوده کردن، این حقایق رو پوشوندن و اینجا وظیفه داریم که این حقایق رو به اطلاع بدیم. پس پیروزی سوسیالیسم در شوروی راهی بود که حزب بلشویک شوروی بعد از کسب قدرت سیاسی در اندیشه ها، در تئوری های خودش داشت، و اگر طی یک دورانی به این راه نرسید به واسطه مشکلات داخلی خودش و به واسطه مشکلات جهانی، به واسطه دورنمای انقلاب در کشورهای دیگه و غیره، و حتی برای تشویق انقلاب در کشورهای دیگه، برای تشویق رویه انقلابی پروتاریای جهان فریاد می زدن که برای حفظ سوسیالیسم نیازمند به جنبش انقلابی شما هستیم و باید پروتاریای جهان بلند شن و سوسیالیسم رو نجات بدن، این مانع استقرار ساختمان سوسیالیسم از جانب حزب بلشویک شوروی نبود. خب برخی ها این تئوری پوسیده رو آوردن که نه روسیه بله اقتصادیات رو رشد داد، سرمایداری دولت، ولی سرمایداری دولتی برقرار کرد، این راه سوسیالیستی نبود، که البته با نظریه شورایی که اگر فرصت بشه اونجا اشاره میکنم که با اینها هم در ارتباط هست. به این مسئله اشاره میکنیم که درباره سرمایداری دولتی که این نسبت رو به استالین میدن که گویا استالین در روسیه سرمایداری دولتی احیا کرده، واقعا چه اتهام دیگه نگم رذیلانه ولی ناجوانمردانه است. اینها با خلط مبحث در مسئله سرمایه‌داری دولتی، مثل همون خلط مبحثی که در زبان عامیانه ما هست، هر کسی سیبیل داره یا باباشه، خلط مبحث در مورد سرمایه‌داری دولتی و عدم تفکیک انواع مختلف سرمایه‌داری دولتی به این نتیجه میرسن که سرمایه‌داری دولتی در دوران شوروی، که ما هم میگیم بله سرمایه‌داری دولتیه، ولی نه اون نظری که دیگران دارن، بلکه از نوع خاصش که به توضیح اون میپردازیم، گویا این همون سرمایه‌داری دولتیه که در بخش‌های مختلف اقتصادیات سرمایه‌داری در غرب حاکمه، یا در بخشی از کشورهای نظیر الجزیره، سوریه، یا حدی در عراق و غیره، یا حتی در جمهوری ننگین اسلامی و غیره حاکم بوده، یا در یه دورانی در آلمان. سرمایه‌داری دولتی، ما سه نوع سرمایه‌داری دولتی داریم. یک نوع سرمایه‌داری دولتی که در غرب مرسوم بوده، یعنی بورژوازی برای تمرکز تولید، خصوصا در دوران جنگ بورژوازی آلمان نمونه اون بود در سال 1914 تا 17، برای تمرکز تولید، برای لشکرکشی به امپریالیست‌های دیگه، برای تقسیم جهان احتیاج به تمرکز تولید داشت تا از اون طریق به مقابله با امپریالیست‌های گردن کلفت دیگه بپردازه. این سرمایه‌داری دولتی همون نوع سرمایه‌داری دولتیه که شما بخشایی از اونو در کشورهای دیگه می‌بینید. سرمایه‌داری دولتی دیگه در شوروی برقرار شد که به قول لنین میگه این نوع سرمایه‌داری دولتی در کشور ما ناشناخته بوده، هیچگاه ما این سرمایه‌داری دولتی رو مورد بررسی قرار ندادیم. در یک دوره از تاریخ شوروی، البته نه بر همه اقتصادیات شوروی، بلکه در بخشی از اقتصادیات شوروی سرمایه‌داری دولتی حاکم بود. اون بخش اقتصادیات شوروی بخشی بود که دولت پروتاریایی در مقابل بورژوازی عقب نشینی کرد، سرمایه‌داری رو، سرمایه گذاری در تولید رو به سرمایه‌داران خصوصی واگذار کرد، ولی کنترل خودشو بر اون تولید حفظ کرد. این در اقتصادیات شوروی طی یک دوران نفت به وجود اومد و دقیقاً این بخش از اقتصادیات شوروی اقتصادیات سرمایه‌داری دولتی نام داشت. اما همین اقتصادیات سرمایه‌داری دولتی با اقتصادیات سرمایه‌داری دولتی نوع غرب یا نوع گذشته که قبلا صحبت از اون بود، زمین تا آسمان فرق داشت. چرا؟ چون تحت کنترل دولت پروتاریایی بود. لنین میگه این دو نوع سرمایه‌داری دو نوع سرمایه‌داری متفاوتن. سرمایه‌داری در دولت سرمایه‌داری بدین معناست که دولت آن را به رسمیت میشناسد و در جهت منافع بورژوازی و به زیان پروتاریا بر آن نظارت میکند. در دولت پروتاریایی هم همین کار در جهت منافع طبقه کارگر و به منظور ایستادگی در برابر بورژوازی هنوز نیرومند و مبارزه با آن انجام میگیرد. یعنی میگه دو مفهوم متفاوت داره، موقعی که سرمایه‌داری دولتی در دست پروتاریاست با سرمایه‌داری دولتی که در دست، یعنی دولت در دست بورژوازیه. پس این دو نوع مفهوم. لنین معتقده که این نوع سرمایه‌داری یه شکل غیر مترقبه بوده در جامعه ما، همونطوری که توضیح دادم قبلا هم پیش بینی نشده بود. اما اون چیزی که قبلا پیش بینی شد به نام انحصار دولتی سرمایه، اون دیگه سرمایه‌داری دولتی نیست. انحصار دولتی سرمایه‌داری یعنی سوسیالیسم. مارکس در مانیفست کمونیست، بیانیه مانیفست کمونیست، چیه مطرح میشه این سرمایه‌داری دولتیه؟ همون سرمایه‌داری نوع غربه. مانیفست کمونیست صریحا بیان میکنه پروتاریا برای اینکه قدم به قدم سرمایه را از دست بورژوازی بگیرد و تمامی وسایل تولید را در دست دولت متمرکز سازد، از سلطه سیاسی خود استفاده میکند. یعنی وسایل تولید در دست دولت متمرکزه. انحصارگر دولت، سرمایه دار در حقیقت دولته. انگلس هم در آنتی دورینگ میگه پروتاریا حکومت دولتی را به دست میگیرد و قبل از هر چیز وسایل تولید را به مالکیت دولتی مبدل میسازد. مالکیت دولتیه؟ آیا این همون سرمایه‌داری دولتی غربه؟ و حتی آیا این همون سرمایه‌داری دولتی نوع خاص شورویه که در یه دوره کوتاه در تاریخ شوروی اتفاق افتاد یا نه؟ سرمایه‌داری یعنی دقیقاً این همون سوسیالیسته، که همون سوسیالیسمه که لنین میگه سوسیالیسم چیزی نیست جز گام بلاواسطه‌ای که از انحصار سرمایه‌داری دولتی به پیش برداشته می شود، یا به عبارت دیگر منظور سرمایه‌داری دولتی قبل سرمایه‌داری دولتی سرمایه‌داری به پیش برداشته می شود، یا به عبارت دیگر جنبه انحصار سرمایه‌داری خود را از دست داده است. پس ببینید لنین هم تایید میکنه که سوسیالیسم چیزی در حقیقت نیست جز انحصار دولتی سرمایه. خب حالا این سه نقصه، سه فرم سرمایه‌داری دولتی چه ربطی اصلا به هم داره که از این نتیجه بگیریم در یه دورانی در شوروی سرمایه‌داری، در دوران استالین خصوصا سرمایه‌داری دولتی که بوده، این همین سرمایه‌داری دولتی نوع غرب، استالین هم مدافع بورژوازی بزرگ شوروی بود و نماینده بورژوازی بزرگ شوروی بود. و یا حتی به کشورهای دیگه نظیر آلبانی امروز و غیره هم همین تهمت رو بزنم، بگم در آلبانی امروز هم گویا سرمایه‌داری بزرگ دولتیه که حاکمه. لنین باز میگه در مورد مفهوم این سرمایه‌داری، میگه ما در مورد مفهوم سرمایه‌داری با ظرافت به بحث می‌پردازیم و به کتب کهنه رجوع می‌کنیم، اما این کتب از چیز دیگری بحث می‌کنن. موضوع مورد بحث آنها آن سرمایه‌داری دولتی است که در رژیم سرمایه‌داری موجود است. حتی یک کتاب هم پیدا نمی‌شود که درباره سرمایه‌داری در رژیم کمونیستی بحث کرده باشد، یعنی همین رژیم سوسیالیستی که البته اینجا منظورش رژیم سوسیالیستی است که به دست دولت، تولید به دست دولت پرولتاریاست. پس سرمایه‌داری دولتی که توضیح دادیم در یه دورانی که پرولتاریا قدرت به دست میگیره مجبوره که برای رسیدن به کمونیسم سرمایه‌ها رو در دست خودش متمرکز بکنه. چیکار بکنه؟ طرح تئوری، طرح آنارشیستی باگونین رو اتخاذ بکنه، طرح کمونهای آزاد و طرح کمونهای اقتصادی رو، کارگران فلان کمون یا فلان بخش اقتصادی اداره امور کارخونه رو در دست خودشون داشته باشن، تولید خودشون اداره کنن، منافع در دست خودشون باشه. پس سوسیالیسم اون تولید از روی نقشه، اون تولید متمرکز، اون مبنا و الفبای سوسیالیسم اون چه میشه؟ مثل اینکه همه اینها امروز فراموش شده، باید دوباره الفبای کمونیست واقعا خوانده بشه. کمونیست، سوسیالیست یعنی اقتصاد از روی برنامه، اقتصاد متمرکز، اقتصاد دولتی. و این طی پروسه‌ای که بعد به پروسه اضمحلال دولت و غیره، حالا در طی پروسه‌ای که جهان امپریالیست، البته معاصره امپریالیستی اینها از بین بره، نه ابتدای بحث مارکسیستا در دوران قرن 19 که دولت فوری زوال پیدا میکنه، نه بلکه طی یک دورانی، پروسه‌ای که دولت روز به روز قوی میشه، بعد از اینکه محاصره سرمایه‌داری در هم شکسته میشه، بعد از اینکه کمونیسم برقرار میشه، بعد از طی مراحلی اون وقت این جامعه به شکل خاص دیگه ای اداره میشه، همون شکلی که مارکس در برنامه گوتای خودش عنوان میکنه. در حقیقت سازمان تولید اداره جامعه رو به دست میگیره، همون چیزی که لنین، همون چیزی که انگلس در برخورد به آنارشیستا به اون اشاره میکنه که اختلاف ما با آنارشیستا اختلاف سر مسئله دولت و طی و دوران گذاره. ما در برای آینده هیچ اختلافی نداریم، ما هم خواهان همون سازمان تولید هستیم، ما هم خواهان همون مبنای دولت هستیم، ولی با تاکید به این که به این دوران گذار نیاز داریم و باید به تقویت دولت، به تقویت نه، به ساختمان دولت یا تمرکز تولید در دست دولت و اینها بپردازیم تا به محو دولت برسیم. در همین رابطه کسانی که دولت رو در دوران در دوران دیکتاتوری پرولتاریا قبول ندارن و انحصار سرمایه در دولت، در دست دولت و انحصار سرمایه‌داری دولت میدونن، اینها در حقیقت طرفداران حکومت شورایی هستند. در رابطه با حزب و شورا اینها دارای نظرات خاصی هستند که 180 درجه در اینجا هم نظرات اینها با نظرات لنین مغایرت داره. به قول لنین میگه ما خیال پرور نیستیم، ما میدانیم که اولین کارگر ساده و یا اولین زن آشپزی که از راه برسد نمیتواند بلا فاصله در مدیریت دولت شرکت کند. و در حقیقت اینا در مقابل تز شورایی اداره امور جامعه به دست کارگران کنترل جامعه به دست شوراهای کارگران و غیره رو مطرح می‌کردن، لنین چنین نظری میاره که این نظر دقیقاً خواست بورژوازیه برای اینکه شوراهای کارگری رو از رهبری بولشویکی، از رهبری سوسیالیستی دور بکنه و حکومت و رهبری خودش رو برقرار بکنه و دوباره شوراهای تشکیل بده نظیر شوراهایی که در دوران اولیه انقلاب در شوروی، یعنی در دوران انقلاب فوریه شوروی در روسیه برقرار بود، شوراهایی که کنترلش دست منشویک‌ها بود، یا شوراهایی که در 1921 در کنشتاد برقرار شد، کارگران هم بودن، کارگران به اتفاق ملوانان کنشتاد هم از اون انقلابیون خیلی بیشتر از این روشنفکران ما هم انقلابی بودن، در دوران 1905 اون حماسه معروف کنشتاد رو به وجود آوردن که اون ایزنشتین فیلم معروفش هم از اون ساخت. بعد هم در 1917 اینها فعالین انقلاب بودن، فعالین انقلاب حتی پرولتری بودن و غیره، اینها بعدها خواستار این شدن که حکومت به دست ما بدین، ما خودمون حکومت اداره خواهیم کرد بدون حزب بولشویک، بدون رهبری پرولتاریا و غیره، بدون رهبری اندیشه پرولتاریایی و غیره، چون ما خودمون در حقیقت عنصر پرولتاریایی هستیم، عنصر پرولتاریایی میتونه مطابق منافع خودش حرکت کنه. درست مثل تئوری‌هایی که اخیراً از جوانب مختلف اشاعه داده میشه در رابطه با مسئله شورایی، مسئله نفی حزبیت، مسئله نفی دیکتاتوری پرولتاریایی، اداره حکومت توسط شوراها، اداره دولت به دست شوراها و غیره. اینها از حکومت شورایی درک حاکمیت شورایی رو دارن، بلکه شورا در حقیقت مجری حاکمیت پرولتاریاست. شورا مطابق تعریف لنین، مطابق تعریف لنین، شورا ابزار دیکتاتوری پرولتاریاست، ابزار اعمال سیاست پرولتاریاست و حاکمیت. اما به این شکلی که اینها به شکل حکومت شورایی مطرح میکنن ابدا مد نظر لنین نبود و انگلس هم مطرح میکنه حزب کارگری سوسیال دموکرات آلمان از اونجا که حزب طبقه کارگر است لزوما سیاست طبقاتی، سیاست طبقه کارگر را اعمال میکنند و چون هر حزب کارگری از این مبدا برمیخیزد که حاکمیت را در دولت تصرف کنند. حزب کارگری سوسیال دموکرات آلمان نیز خواستار حاکمیت خود، حاکمیت طبقه کارگر و بدین قسم حاکمیت طبقه است. یعنی در اینجا انگلس نمیاد حزب از طبقه کارگر جدا بکنه یا این دوتا رو در مقابل هم دیگه قرار بده. کسانی که حکومت شورایی یا حکومت حزب یا طبقه رو مطرح میکنن، اینها حزب یا شورا رو در مقابل حزب، کمونیست ها رو در مقابل پرولتاریا قرار میدن و از این طریق اون سیاست دموکراسی بورژوازی یا دموکراسی ناب خودشون رو میخوان پیش ببرن. انگلس هم حتی اون دوره با این مخالف بود، معتقد بود که حزب کارگری سوسیال دموکراسی آلمان باید تلاش بکنه تا حکومت رو در دست خودش متمرکز بکنه. کنشتاد اتفاق افتاد چه چیز بود؟ کارگران تمام بورژواهای دنیا هم همین صدا رو دادن که حکومت چرا به دست کارگران نمیدین؟ کارگرا از بولشویک‌ها حکومت میخوان. تازه این انقلاب به مسیر واقعی خودش افتاده، همون خواستایی که این انقلاب در 1917 مطرح می‌کرده، الان این کارگران انقلابی در کنشتاد دوباره همون مسائل و همون خواست‌ها رو مطرح می‌کنن. خب بعد از مسئله شورا، باز ما مسائل دیگه‌ای در مورد ساختمان لنینی حزب داریم، تقابل چنین نظراتی که مسئله شورایی رو مطرح می‌کنن یا ضدیت با استالین رو مطرح می‌کنن در مسئله حزب، مسئله فراکسیون در درون حزب، مسئله سانترالیسم دموکراتیک در درون حزب، مسئله تبعیت اقلیت از اکثریت در درون حزب و بسیاری مسائل دیگه که به واسطه تنگی وقت، به خاطر اینکه مطالب دیگه‌ای هم هست باید به اون بپردازم، متاسفانه به واسطه تنگی وقت به این بخشا نمی‌پردازم، فقط همین رؤوس مطالب رو عنوان کردم که تقابل کسانی که مخالفت دارن با استالین، تقابل اونها با لنین و حتی اندیشه‌های لنین در مسئله حزب و ساختمان حزب چی و چه چیزایی رو مطرح می‌کنن. لذا به مسئله مهمتر دیگه می‌پردازیم، مسئله پیش شخصیت، باز مسئله اخلاقی و باز مطرح میشه و باید هم بهش پرداخت، نمیشه از کنارش رد شد و بی‌تفاوت بود به این مسئله.